دری داشت. این در حالیه که شاخص کل رشدش تقریبا یک سوم شاخص هموزن بوده، یعنی شرکت های بزرگ بازار تقریبا رشدی رو نداشتن. دلیل چی هستش؟ به دلیل اینکه شرکت های بزرگ بازار به هر حال تحلیلگران حساب و کتاب میکنن، احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی این شرکت ها رو میدن و همین که این شرکت ها هر زمان که مثبت میشن، خدمتتون عرض کنم که حقوقی های این شرکت ها خب تو بازار فروشنده میشن، ولی در شرکت های کوچکتر و که قسمت زیادی از این شرکت ها هم میتونم بگم که بیش از ارزش ذاتیشون دارن معامله میکنن، همچنان به دلیل اینکه عرضه کننده قوی رو این شرکت ها نیستش، همچنان مورد توجه فعالان بازار هستن و میرن. چیزی که آقای پاکستاد خیلی واضحه تو بازار سرمایه اینه که واقعا پول داره میاد،
درست.
یعنی پول افراد حقیقی داره به سمت بازار.
استقبال خیلی خوب بوده، الان نزدیک 2 ساله که میبینیم رشد داشته و این چند وقته هم اوج نقطه رشد بوده تو بازار از نظر جذب نقدینگی. حالا در واقع توصیه که شما دارید میکنید اینه که سهامدارا اگر میخوان تو کوتاه مدت فکر بکنن، سراغ شرکت‌های کوچیک نرن و سعی کنن سهام شرکت‌های بزرگ اگر عرضه شد رو خریداری بکنن، یا نه توصیه دیگه‌ای دارید؟
نه دقیقاً همین مطلبیه که شما در واقع فرمودید. این که این شرکت‌های کوچیک به هر حال یک ارزشی دارن و الان خیلیشون بیش از ارزشه و اگر بخوام سرمایه‌گذاران ما ان شاءالله برنامه‌ریزی کنن، حتما توصیه اولمون اینه که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیان و اگر هم حالا خودشون خواستن تو این زمینه سعی داشته باشن، میتونن از شرکت‌های بزرگ بازار که رشدی نداشتن در واقع کارشون رو انجام بدن.
ممنون از شما. فقط برای روز آتی یعنی چهارشنبه فکر می‌کنید این روند افزایش ادامه پیدا بکنه یا ثبات داشته باشه بازار؟
من فکر کنم شاید یه مقداری در واقع استراحت هم داشته باشیم، چون عرض کردم سقف فعلی شاخص بورس 310 هزار هستش و خود به خود ممکنه از نظر روانی
در آستانه 310 قرار بگیره. بله، ممنون از شما، موفق و پیروز باشید.
بسیار ممنونم از شما آقای تهانی، با شما خداحافظی میکنیم، روز شما هم بخیر باشه. خداحافظی میکنیم با آقای تهانی، کارشناس بازار سرمایه. امیدوارم که نبض بازار امروز رو شنیده باشید، مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه و همچنان هم همراه باشید با رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ساعت 10:32 است اینجا مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
خبرهای امروز نمودار رو همراه با شما دوستان با این خبر آغاز میکنیم. ارسال 2 میلیون پیامک به سامانه حمایت معیشتی.
این خبر رو سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی اعلام کرده و اشاره کرده که 2 میلیون پیامک ابلاغ شده در واقع به این سازمان و اشاره کرده که در واقع سرپرست خانوارها با سیم کارتی که به نام خودشونه درخواست کردن و خودشونو به عنوان مشمول این طرح اعلام کردن. اشاره کرده که برای خانوار یک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان و سه نفره 138,000 تومان، چهار نفره 172,000 نفر و خانوار 5 نفر و بیشتر در نهایت 205,000 تومان مشمول پرداخت خواهند شد. البته روز گذشته عزیزی با ما تماس گرفته بود و گفت اگر کسی سیم کارتی نداشته باشه یا تلفن همراه نداشته باشه و مشمول این فرایند باشه چه باید بکنه. متاسفانه هنوز در این زمینه هیچ نوع اطلاع رسانی
نشده،
ولی پیگیری میکنیم، انشالله بتونیم راهکاری هم برای عزیزان داشته باشیم.
پیامک های شما در رابطه با حمایت معیشتی و این بسته ها فراوانه، هر روز به دست ما میرسه. دوست شنونده ای آقای اسقدی از مشهد نوشتن که گفته بودن 24 ساعت بعد از ثبت نام در سامانه جهت کمک هزینه معیشتی کد رهگیری ارسال میشه، ولی بعد از 40 ساعت هنوز هیچ پیامی برای من ارسال نشده.
حتما خدمتشون عرض بکنم، متاسفانه این سامانه به خاطر حجم تبادل اطلاعاتی که صورت گرفته دچار مشکل شده ظاهرا، بعد دارن تلاش میکنن که این مشکلات رو هرچه سریعتر برطرف بکنن. به محض برطرف شدن حتما اگر ثبت نام شما ثبت شده باشه در سیستم، این مشکل برطرف میشه. بد نیست یک بار دیگه اون عزیزانی که کد پیگیری دریافت نکردن از طریق خود سامانه ستاره 6369 مربع یک بار دیگه پیام بدن و خودشون رو به عنوان مشمول اعلام بکنن اگر مشمول این طرف
بله. همونطور که آقای عزیز یحیوی هم برای ما نوشتن قالیباف هستن با درآمد ماهانه 1,000,000 تومان بیمه هم ندارن، البته نوشتن که تامین اجتماعی هستن، بیمه تامین اجتماعی هستن، ماشین هم ندارن، یعنی که اون مواردی که اعلام شده بود ماشین بالای 250 میلیون یا امثال بله. اینها یا خونه بالای 1,200,000,000 در تهران 900 میلیون در شهرستان ها رو ایشون شامل حالشون نمیشه، هنوزم بازنشسته نشدن و کمک این
کمک
معیشتی هم براشون واریز نشده.
حالا ان شاءالله که بتونیم
حالا باید ثبت نام بکنیم دوباره ببینیم که چه اتفاقی میفته. بریم به سراغ خبر بعدیمون. خبر بعدی راجع به آخرین اخبار در مورد سهمیه وانت بار هست.
صحبت شده بود که ما در روز گذشته هم تو برنامه با سخنگوی شرکت پخش صحبت کردیم، اشاره کردن که وانت بارها بر اساس پیمایش سهمیه بنزین در اختیارشون قرار میگیره. البته عنوان شده این سیستم ظاهرا بین وزارت نفت و وزارت کشور در موردش هنوز اختلاف نظر هست، یعنی وزارت نفت پیمایش رو یک مبنای قابل تشخیص در نظر میگیره ولی وزارت کشور تو این زمینه مبنایی نداره و سنجشش رو نمیدونه از چه طریقی باید انجام بده. بلا تکلیفی تو این زمینه صورت گرفته بود و اتفاق افتاده بود، اما آخرین خبرها به نقل از رئیس کارگروه اتحادیه حمل و نقل این بوده که برای نیسان ها سهمیه 800 لیتر و برای ون ها سهمیه 600 لیتر در ماه در نظر گرفته شده تا مشکل نداشته باشن با قیمت 1,500 تومان. انشالله حالا این سهمیه ها نهایی بشه و اجرایی بشه
انشالله. خبر بعدیمون در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده که امروز قراره در مجلس مطرح بشه. آقای پاکسر
بله، همین امروز نایب رئیس مجلس اشاره کردن که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته و در صحن مورد بررسی قرار میگیره. طی 10 سالی که از اجرای آزمایشی این لایحه میگذره موارد و ایرادات و مشکلات زیادی در موردش مطرح شده و حواشی زیادی داشته، انشالله که این اصلاحیه بتونه این مشکلات رو برطرف بکنه. یکی از حواشی مطرح شده در رابطه با بحث معافیت‌های مالیاتی بوده ماله. که در سال‌های گذشته به نوعی عدالت مالیاتی رو تحت شعاع قرار میداده و اعتراضات زیادی تو این زمینه مطرح میشده. جالب اینه که در لایحه جدید بر اساس اون متنی که منتشر کرده بودن این معافیت ها افزایش پیدا خواهد کرد، ولی چگونگی این افزایش و کلیت مالیات ها و معافیت های اون به نفع تولید کننده باید حتما مورد توجه کارشناسان و مدیران و نمایندگان مجلس قرار بگیره.
در همین رابطه یعنی اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد کارآمدی معافیت ها و همطور مقابله با فرار مالیاتی ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای رضا وفایی یگانه، دکترای اقتصاد و مدیر اقتصادی اتاق تعاون ایران. آقای دکتر یگانه سلام بر شما.
با نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و شما دوستان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. آقای یگانه، یکی از اعتراضات نسبت به معافیت‌ها و ساختار تشخیص معافیت‌ها این بوده که ما از طریق معافیت‌ها تشویقی برای بخش مولد اقتصاد کشور در نظر نمی‌گرفتیم و به نوعی میشه گفت این معافیت‌ها فرصت سوداگری بیشتر ایجاد می‌کرد تا تشویق بخش مولد. فکر می‌کنید برای رفع این مشکل چه باید بکنیم؟
واقعیت اینه که معافیت ها توی اقتصاد، معافیت مالیاتی در یک نظام مالیات، نظام مالی کارآمد به هدف های مختلفی انجام میشه. یه زمانی شما توزیع هدفتون تو
توزیع مناسب درآمده،
یعنی توزیع درآمد، یعنی شما میخواهید به اقشاری که آسیب پذیرتر هستن اینها رو مد نظر قرار بدید که معافیت های برش شامل بشه. یه زمانی هدف افزایش درآمد مالیاتیه، یعنی شما از طریق کاهش نرخ مالیاتی میخوای انگیزه تولید توی اقتصاد رو بالا ببرید.
درست.
که از اون طرف سطح فعالیت اقتصادی بره که به حال جمعاً سطح درآمد مالیاتی میره بالا. این یک تجربه جهانی از تجربه
بله.
اقتصادهای پیشرفته دنیا در برخی مواقع برای افزایش سطح درآمد مالیاتی شما نرخ مالیاتی
ضرایب مالیاتی رو کاهش میدن. بله.
بله. یه زمانی شما میخواید فعالیت ها رو جهت دهی کنید، برخی بخش ها مثل بخش کشاورزی که بخشیه که محصولات استراتژی کالای اساسی شما مد نظر هست، خب میایید فعالیت های کشاورزی رو مشمول مالیات کنید. این باید اول حل بشه که ما در مالیه عمومی دنبال چی هستیم.
از درسته.
معافیتی که میخواییم اقتصاد بدیم کدوم بخش رو در نظر.
اما من به نظرم که... میرسه که در ساختار نظام مالیاتی یک نوع سردرگمی بر مبنای همین صحبتی که شما دارید میگید وجود داره.
یعنی شما این زمانی اگر فرایند قانون نویسیتون بر اساس چانه‌زانی باشه، یه فردی در یه جای میره حالا در کمیسیون یه جای صحبت میکنه و معافیت میگیره فی المجلس، اما یه زمانش رویکرد مشخصه، شما متناسب با اون فضای اقتصادی که دارید میای میگه هدف گذاری مالی من الان به این شکل است، یعنی یک تناسبی بین تصمیم های اقتصادی وجود داره که من الان میخوام بخش کشاورزیمو توسعه بدم، در شرایط اقتصاد مقاومتی هستم، محصولات کالای اساسی برام مهم هست، خب نظام مالیاتی شما وظیفه در اینجا اینه به این شکل عمل کنید.
آقای دکتر این فرایند کجا باید جمع‌بندی بشه؟ چون به هر صورت مالیات به نوعی مویرگی تمام بخش های فعالیت های اقتصادی و تمام بخش ها و زیر بخش ها نفوذ داره و تاثیرگذاره. بالاخره باید یک مبدعی باشه. آیا قانونگذار باید این کارو انجام بده یا مجریان این قانون که دولت هستن به هر صورت این اصلاحات انجام بدن؟ کی باید اتفاق بیفته و چگونه؟
این خدمت شما اتفاقا این جایی که انجام بده در قانون مشخص شده. ما یه جایی داریم مثل وزارت امور اقتصادی
بله.
که وظیفه اولش هماهنگ سازی
سیاست‌های مالی
کشوره
بله.
یعنی هر تصمیمی همه فعالیت اقتصادی که اونجا هماهنگ کننده که معاونت اقتصادی هم داره اتفاقا،
درست
که به هر حال خود این سازمان مالیاتی هم جزی از همین وزارتونه هست. یعنی اینجا باید این هماهنگی ها وجود داشته باشه که آقا ما تصمیم های اقتصادی که میخوایم بگیریم هدف های کلی اینا هست، این هماهنگی بین فعالیت اقتصادی باید باشد.
ممنون از شما آقای دکتر یگانه، انشالله که ما بتونیم با آقای دکتر دشپسند تو این زمینه مستقیم صحبت بکنیم، انتظارات نظام مالیاتی رو از طریق ایشون بتونیم برطرف بکنیم. ممنون که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم.
موفق و پیروز باشید.
خدافظی می‌کنیم با آقای دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر اقتصادی اتاق تعاون ایران. بسیار ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده با مجله اقتصادی نمودار و رادیو ایران. ساعت 10:41 است.
نمودار
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
صبحتون بخیر، روزتون بخیر دوستان شنونده. شما علاقه مندان به اقتصاد و مباحث اقتصادی، ممنونم که همچنان همراه ما هستید. دو شماره تلفن ما رو فراموش نکنید، 220-486 و 225-009. شماره پیامک ما هم 3900 تا ساعت 11 در اختیار شما دوستان شنونده است. چه به عنوان تولید کننده چه سرمایه گذار با ما در ارتباط باشید و اگر غیر از این دغدغه‌های اقتصادی دارید مباحثی هست که می‌خواید با ما مطرح بفرمایید، از طریق این راه‌های ارتباطی ما رو در جریان قرار بدید. دو خبر باقی مونده، آقای پاکزاد توضیحاتشون رو از شما بشنویم. خبری که راجع به خانه‌دار شدن کارگران در مسکن ملی است.
بله، تو این زمینه قرار است که وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت کار توافقنامه‌ای رو امضا بکنن و بخشی از واحدهای مربوط به طرح اقدام ملی مسکن به بخش کارگری تخصیص پیدا بکنه. البته هنوز این توافقنامه امضا نشده ولی مراحل اولیه تنظیم و تدوینش در حال انجام. انشالله که بتونیم خبر خوبی تو این زمینه برای جامعه کارگری کشور داشته باشیم.
انشالله خبر خونه‌دار شدنشون رو خودشون بر ما ارسال بکنن.
انشالله.
در این باره هم گزارش داریم در برنامه امروز، هم گفتگوی تلفنی. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید، این توضیحات رو هم بشنوید. خبر بعدی راجع به افزایش متقاضی وام 2.5 میلیون تومانی گازسوز کردن خودرو هست.
جالبه، بحث 2.5 میلیون تومان وام برای گازسوز شدن در ابتدای سال گذشته مطرح شده بود. 2 میلیون نفر هم اول ثبت نام کردن ولی این افراد پیگیری نکردن برای دریافت وام و انگیزه ای هم نداشتن. اما الان متقاضیان تو این زمینه افزایش پیدا کردن. کردن در همین چند روزه ظاهرا بیش از 30,000 نفر تقاضای گازسوز کردن خودروشون رو مطرح کردن به دستگاه‌های مربوطه. تو این زمینه معاونش مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌ام اعلام کرده که برای از سرگیری تخصیص این وام 2.5 میلیون تومانی دارن با پست بانک، بانک ملت و تجارت مذاکره میکنن که انشالله بشه این تخصیص وام از طریق این بانک ها اجرایی بشه.
انشالله. بسیار ممنونم. خبرهای امروز رو، توضیحاتش رو از آقای پاکزاد شنیدیم. یک مروری هم داشته باشیم به پیامک‌های شما دوستان. دوست شنونده 0905 4 شماره پایانی 4050 نوشتن که تولید کننده ظروف چوبی هستن، نیاز به سرمایه دارن تا به سوددهی بیشتری برسن، در کارشون هم فقط نیاز به چوب هست و خوشکن و هزینه های جانبی زیادی ظاهرا نداره. و دوست دیگری 0938 4 شماره پایانی 7328 نوشتن که من یک دانشجو هستم، یک تیم از دانشجویان نخبه آماده کردم که در چندین موضوع در حال فعالیت هستیم، از جمله تولید شبیه سازهای آموزشی، تجهیزات کشاورزی نوین، سیستم‌های هوشمندسازی شهری و انرژی‌های نو. بله، نیاز به سرمایه‌ای داریم که بتونیم تولیدات وسیع‌تری داشته باشیم، فعالیت‌هامون رو گسترش بدیم. امیدوارم که خیلی زود سرمایه‌گذار رو هم معرفی بکنیم.
در دو عرصه مختلف الان درخواست سرمایه کردن در رابطه با چوب که یک فعالیت بسیار ساده و شاید دم دستی باشه و این نشون میده که ما در عرصه‌های پیشرفته‌ای مثل دانش و نخبگان و از اون سمت در عرصه‌های بسیار نزدیک به فرآیندهای ساده و غیر پیچیده و تجربی دقیقاً میتونیم کسب درآمدهای بسیار خوبی داشته باشیم. یک کاش این عزیزان رقم‌ها رو هم اعلام کرده بودن.
اگر که حالا باشون صحبت خواهیم کرد و توضیحاتش رو می‌شنویم، چه در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان چه فعالیت‌های تجربی، هر دوش میتونه سوددهی‌های خاص خودش رو داشته باشه. همراه ما باشی در پویش رونق تولید، بریم یک بخش رو همراه با شما دوستان بشنویم که صدای یک سرمایه‌گذار هست.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرف.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کار سفارشی چوب انجام میدم.
من اشرفی هستم، تولید کننده فرش در.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات کیف و فرش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید، نمونه دارای رادیو ایران.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از برنامه نمودار رادیو ایران با شما تماس گرفتم.
سلام علیکم، احوال شما خوب هستین؟ خیلی ممنون.
فرمودید که جهت سرمایه گذاری پیامک فرستادن، با من تماس نگرفتید. معیار شما برای انتخاب سرمایه گذار و تولید کننده چیست؟ معیار ما برای سرمایه گذار و تولید کننده صدارت افراد هست، همینو بگم.
ممنون، مرسی. ما دسته هستم، گفتم که یه سرمایه گذاری کوچیکی بکنم توی یه کاری میوه خوشکم، مثلا یه چیزی که خب تو ذهن من میگنجه، خاطر همین گفتم اگه بشه منم آشنا بشم با اون تولید کننده ببینم کاری میتونم بکنم.
میزان سرمایه‌تون چه مقدار هست؟
40 تومن. 50 تومن.
یه مورد دیگه هم داریم، اگر به من اجازه بدید اون رو من یه صحبتی باهاشون بکنم و انشالله تو اولین فرصت با شما تماس بگیرم. میتونم خواهش کنم خودتون رو کامل معرفی بفرمایید؟
بله بله، طاهری هستم، بازنشسته دانشگاه.
برای شما روز خوبی آرزو میکنم، امیدوارم که هر چی صلاح هست برای شما پیش بیاد.
انشالله.
زنده باشید.
خیلی محبت کردین. ممنونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
بله، خانم طاهری که بازنشسته دانشگاه هم بودن،
انشالله که موفق باشن تو عرصه ای که بتونن همکاری بکنن با یک تولید کننده. من بازم یه تذکر بدم، آقای طالبیان خیلی قشنگ گفت، بحث صداقت تنها معیاریه که ما عزیزان رو به هم معرفی میکنیم، ولی اگر شما میخواین شراکت بکنید صداقت به تنهایی کافی نیست. سعی کنید در زمینه مباحث حقوقی، فنی و تخصصی هر نوع قراردادی که میخواین ببندید با هم دقت بیشتری و کسب اطلاعات بیشتری داشته باشید.
بله، یک بخش دیگر هم آماده است که بشنویم صدای یک سرمایه گذار دیگر.
الو، الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشن.
خواهش میکنم بفهم.
آقای علی از مشهد درسته؟
جان بله.
فرمودید توی پیامکتون که 90 میلیون سرمایه دارم، میخوام یه جای مطمئن سرمایه گذاری کنم.
بله.
من میتونم ازتون خواهش کنم که بفرمایید چطور شد به این فکر افتادید که با برنامه نمودار تماس بگیرید؟
من برنامه تون رو زیاد گوش میکنم معمولا. تایممو یه جوری تنظیم میکنم که همون ساعت 10 و 20 دقیقه معمولا روی موج رادیو ایران برنامه شما رو گوش میکنم. اولندش که خب شغل دیگه‌ای که ندارم، گفتم حالا اگه بشه یه نفری که دیدم که معمولا سرمایه گذار و حالا کسی که کننده کار با هم آشنا میکنیم، چون جای دیگه هم تحقیق کردم ولی خب دیگه فعلا بهش نتیجه نرسیدم، گفتم شاید یه جایی باشه که حالا یه نفری کار خوبی پیشنهاد بده که بشه با حالا همون سرمایه‌ای که هست بشه یه کار خوبی رو راه انداخت.
براتون فرق میکنه که کجا باشه این کار سرمایه گذاری؟
خب جسارتا من دوست دارم که خودم هم خب تو کار باشم، بخاطر اینکه من خودم بیکارم، ولی خب دیگه حالا اگه مثلا نزدیکتر باشه بهتر، چون اینه اگه حالا قرار باشه یه جای مثلا دور باشه، چون دیگه من به ایشون که قاعدتا دسترسی ندارم، فقط حالا بخوام یه قراردادی باشون ببندیم و همین، ولی من دوست دارم که یه جوری باشه که خودم هم در حالا متن کار نه ولی تو حاشیه‌اش باشم.
بسیار متشکرم از شما.
زنده باشین، بزرگواری کردین.
موفق باشین.
ممنونم.
خوبی داشتین.
سلامت باشین. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا.
بله ممنونم از این دوست شنوندمون که با ما ارتباط گرفتن. 90 میلیون سرمایه.
بله. انتظار دور از ذهنی نیست. خب به هر صورت 90 میلیون تومان پول میارن، خودشون هم حاضرن کنار دست اون عزیزی که میخواد ابزار تولید رو در اختیارشون قرار بده یا مشارکت بکنه باهاشون، کار یاد بگیرن یا به نوعی کار رو توسعه بدن. انشالله که هم یک شریک دست به نق، هم یک نیروی کار توانمند رو بتونیم کنار دست یه تولید کننده عزیز ایرانی قرار بدیم
و این مشارکت رو رقم بزنیم. خیلی ممنونم از همه شما همراهان پویش رونق تولید. بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم در رابطه با طرح مسکن ملی در حالی که ساعت 10:51 دقیقه است.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
اطلاع داری راجع به طرح ملی مسکن؟
اون یه چیزای شنیدیم از طریق صدا و سیما.
به نظرتون طرح خوبی هست؟
والا اگر واقعا مسئولین مملکت ما پیگیرش باشن و دست جوانای ما مثلا خودشون به صورت مستمر و به صورت وامای ارزان قیمت و دراز مدت طوری باشه که واقعا همه جوانب ساخت و ساز رعایت بشه، در اون میتونه موفق بشه.
طرح ملی مسکن رو شنیدی؟
طرح ملی مسکن تا حدودی در لحاظ اسمی بله، ولی در این که مثلا عمق کار باشیم که چجوریه نحویه نه.
چیزهای شفاهی که شنیدیم به صورت جسته گریخته چی بوده؟
در واقع این که طرح اجتماعی، طرحی که به حساب مسکن مهر اجتماعی که در دل شهر ساخته میشه، نه مثل مسکن مهر بیرون از شهر که ساخته میشده و لحاظ طرح عمرانی خدماتیش خیلی نزدیکتر به شهر بهتر به حساب خدمات رسانی میشه. اینجور صحبت ها رو ما شنیدیم و اگر طرحی باشه بهتر از طرح مسکن مهر باشه، خدا خیرشون بده که انجام بدن.
من از طرح ملی مسکن فقط روزنامه یه چیزی خوندم که نوشته بود تو یک سری شهرهای ایران به سر نیازمند میخوام براش خونه بسازم، مثلا فارس، بعد سمت فکر میکنم یزد اونورا بود، یه چند جا یادم نیست ولی یادم تو شهرستانا بود.
مثلا شما مثلا برای یک ساختمانی که ساخته میشه همه اولا در حاشیه ساخته نشه، مثلا بعد از نظر امکانات رفاهی، ورزشی، نمیدونم مدارس، پارکینگ، همه اینا براش در نظر گرفته بشه که صورت مخروبه نشه. ما مثلا یه تجربه داریم در ترمر از نظر مثلا خدمات آموزشی، پارکینگ، نمیدونم امکانات شهری به اون نرسی، الان به صورت کمتر ازشون استفاده میشه.
خب اطلاع دارید که آیا به خونه اولی ها داده میشه یا چجوریه؟
مثل این که یه چیزایی که شنیدیم قرار بر این بوده که کسایی که نداشتن به اون خونه اولی ها، حالا مستاجران، اونا که اصلا خونه ای نداشتن به اونا داده بشه.
اطلاع داره که به افراد نیازمند بدن، نه که یکی خونه داره بعد ببینم مثلا خودش به نام خانومش یکی دیگه بخره. و افرادی بدن که واقعا نیازمندن و اینکه به نظر من قابل فروش نباشه، یعنی که دیگه میخره واقعا بردوش بشینه
به دست سازنده های واقعی، نه اینکه هر کس بیاد یه بیل کلنگی برداره بعد بگه آقا من سازندم، دولت بیاد پولو در اختیارش بذاره بعد به صورت حیف میل خودشو به اصطلاح از امکاناتش استفاده بکنه و جوان ها هم بلا تکلیف بمونن، این اینجا نمیتونه موفق باشه.
اول اینکه کارشناسی بشه، به همه کسی ندن، میگم به افراد نیازمند بدن، به کسانی که خودشون دوش داخل بشینن و اینکه پفکی هم نسازن، ببخشید من اینجوری میگم، همینجوری نسازن بره، واقعا اون پولی که باید بگیرن بگیرن ولی چه خوب بسازن. اگر کاش شهرم باشه امکاناتش خوب باشه، یعنی بیمارستان، مدرسه، امکان رفاهی، نمیدونم برای آذوقه، همه چیز مهیا باشه که طرف اونجا بلند نشه یه دربست هم بگیره بیاد داخل شهر خرید کنه با در اونجا، نه همه چیز مهیا باشه اونجا.
بله، در رابطه با طرح مسکن ملی قرار بود که صحبت بکنیم با آقای مهندس علی قائدی، معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، که این ارتباط متاسفانه برقرار نشد و صحبت‌های کامل‌تر از آقای پاکزاد می‌شنویم.
خواهش می‌کنم، من حالا تو هفته یه چند تا خبر رو در رابطه با بحث مسکن ملی یا طرح اقدام ملی مسکن اعلام کرده بودم خدمت عزیزان. شرایطش اینه که افراد متأهل باشن، حالا خانه اولی به این روایت که از سال 1357 به این سمت از هیچ نوع امکانات دولتی برای خرید زمین یا ملک استفاده نکرده باشن، از سال 1384 به این سمت هیچ نوع ملکی به نامشون ثبت نشده باشه یا مالک نبوده باشن و متأهل بودن افراد هم جز شرایطیه که تو این زمینه تعیین شده. انتظارات مردم و نگرانی هایی که دارن به جاست. خب به هر صورت تجربه مسکن مهر اگرچه شاید در بخش های مناسب بوده ولی در بخش های بسیاری در کلان شهرها مشکلات زیادی به خصوص در زمینه دسترسی به امکانات عمومی و زیرساخت‌ها و بسترهای از این دست رو داشته که هنوز هم تا حدودی گریبانگیر ساکنین این واحدها و یا واحدهای ساخته نشده هستش. انشالله که تو این زمینه بتونه دولت اقدام جدی بکنه، هرچند قرار است آنچه که به عنوان اقدام ملی مسکن داره شکل میگیره ترکیبی از طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده هم باشد، به نوعی که در واقع میاد در داخل بافت‌های شهری و احیای محلات شهری رو مد نظر قرار میده. بنابراین از نظر امکانات زیرساختی، دسترسی به تلفن، گاز، برق، آب و فضای آموزشی و امنیتی و بهداشتی هم دیگه مشکلات مسکن مهری که در حاشیه شهرها قرار بود ساخته بشه ظاهرا در این اقدام نباید وجود داشته باشه. انشالله که مشکلات اینترنت هم برطرف بشه، افرادی که شهرهای اونها به عنوان نوبت‌دهی برای ثبت نام در این سامانه اعلام شده دسترسی داشته باشن و بتونن سریعتر ثبت نامشون رو انجام بدن. نوبت‌دهی هم برای شهرهای مختلف توسط وزارتخونه و رسانه‌های رسمی اعلام میشه، ما هم تو این رسانه سعی می‌کنیم که همراه بشیم در برنامه نمودار، اگر خبر تو این زمینه داشته باشیم خدمتتون عرض بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکزاد برای توضیحاتتون، همراهیتون در برنامه امروز و ممنونم بابت پیامکایی که ارسال کردید. دوست شنونده 0917 4 شماره پایانی 1255 نوشتم برای سرمایه‌گذاری در شهر بوشهر به مبلغ 50 میلیون تومان حاضر به همکاری هستم. حالا ما سعی می‌کنیم که شما رو متصل بکنیم به دوستانی که تولید کننده هستن در شهر بوشهر. امیدوارم این سرمایه و این تولید کنندگی در کنار هم اتفاقات خوبی رو رقم بزنه.
انشالله که این سرمایه بتونه در راستای اقتصاد دریا، چون به هر صورت ما بحث توسعه سواحل کشور رو به عنوان یک راهکار جدی و استراتژیک مد نظر داشتیم، صنایع دریایی ما اگر از این طریق رشد بکنن و سرمایه گذاری مردمی تو اون رشد داشته باشه، میتونیم در چشمانداز خیلی نزدیک اقتصاد دریا رو در کشور به عنوان جایگزین جدی برای درآمدهای نفتی داشته باشه.
بله، آقای محمد رضا دیلمی از شوشتر هم برای ما نوشتن که جوشکار روستایی هستن که حدود 12 روستای دیگر رو هم پوشش میدن، آماده هستن که کار رو هم یاد بدن ولی سرمایه برای خرید آهنالات و کمبود وسایل و دستگاه دارن، که حالا سرمایه اگر وجود داشته باشه میتونن دو نفر رو هم مشغول به کار بکنن در کنار خودشون. شماره شما رو هم حتما یادداشت میکنی، باهاتون تماس خواهیم گرفت. آقای دیلمی ممنونم که همراه بودید با برنامه نمودار امروز و البته همه شما دوستانی که این هفته ما رو همراهی کردید. تهیه کننده این هفته نمودار جناب سرکار خانم راضیه حسین علی، صدا بردارمون آقای مهدی خانی‌پور، برای امروز هماهنگ مصطفی طالبیان، نویسنده مهوش تکلیف و گزارشگرمون آقای نوید دانشور، آقای پاکزاد هم که حضور داشتن، بنده هم مهراز فقیهی همراه شما دوستان بودم. فردا برنامه نداریم به علت اینکه 21مین مانور سراسری زلزله در مدارس سراسر کشور برگزار میشه. امیدوارم شما برنامه زنگ ایمنی ویژه برنامه مانور زلزله را همین ساعت از رادیو ایران شنونده باشید. وقتتون بخیر و خداحافظ.